ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. شمار کشته شدگان تیراندازی در لاس وگاس به دست کم 50 تن رسید. رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و ترکیه میگویند همه پرسی اقلیم کردستان را قبول ندارند. 3 دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. پلیس لاس وگاس با اعلام آمار تازه شمار قربانیان تیراندازی در این شهر را دست کم 50 کشته اعلام کرد. بر اساس همین گزارش 406 نفر زخمی نیز به بیمارستان ها منتقل شدند. بر اساس تازه ترین گزارش پلیس، فرد مهاجم قبل از رسیدن پلیس خودکشی کرده است. قبلا گفته شده بود که او در درگیری با پلیس کشته شده. تیراندازی حدود ساعت 22 یک شنبه به وقت محلی رخ داد. فرد مهاجم از طبقه 32 هتل ماندلا بی به وسیله سلاح خودکار تماشاگران کنسرتی را که در هوای باز برگزار شده بود هدف قرار داد. پلیس نام و مشخصات این فرد را استیون پدک 64 ساله و ساکن ایالت دنور معرفی کرده. بنابراین اعلام، این فرد در پی مواجهه با پلیس خودکشی کرده. از انگیزه این تیراندازی هنوز اطلاعی در دست نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ایران و ترکیه مواضع یکسانی در زمینه همه پرسی اقلیم کردستان دارند و آن را قبول ندارند. به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری روز دوشنبه پس از دیدار با خلوصی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه، در نشستی خبری از مذاکرات مشترک با همتای ترک خود در مورد آنچه او مقابله با تروریسم در منطقه و امنیت مرزهای مشترک خواند خبر داد و گفت تصمیمات مناسبی گرفته شده است. این دیدار دو روز پیش از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران صورت گرفته. آقای اردوغان قرار است روز چهارشنبه به تهران سفر کند و با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آقای اردوغان گفت قرار است شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور طی این سفر برگزار و نقشه راه به طور جدی مشخص شود. 3 دانشمند آمریکایی به طور مشترک برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. آکادمی نوبل در سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند آمریکایی به نام‌های جفری هال، مایکل روسباش و مایکل یانگ به خاطر کشفیاتشان در زمینه مکانیسم مولکولی کنترل ساعت بیولوژیک اعطا شده. در بیانیه آکادمی نوبل آمده که تحقیقات این 3 دانشمند در 30 سال اخیر نشان می‌دهد چگونه ریتم بیولوژیک انسان با میزان خواب، نحوه غذا خوردن، ترشح هورمون، فشار خون و دمای بدن در ارتباط است. جایزه نوبل از سوی آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، بنیان گذاشته شد و از سال 1901 میلادی در چند رشته علمی و ادبیات و صلح اعطا می شود. رشته اقتصاد هم از سال 1969 به این رشته ها افزوده شد. اما پس از چند تلاش نافرجام برای ترمیم روابط میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه حماس، رامی عبدالله، نخست وزیر این تشکیلات، امروز دوشنبه وارد نوار غزه شد. این در حالی است که گروه حماس هم اندکی پیش کمیته اداره غزه را منحل کرد، اقدامی که از دید ناظران مقدمه برگرداندن کنترل نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی است. در همین باره ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، گفتگویی کردم و نخست از او درباره پیشینه تحولات امروز پرسیدم.
سال 1993 تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در کرانه باختری رود اردن و هم در نوار غزه برپا شد. در زمان یاسر عرفات، رهبر وقت فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین، در سال 2006 در جریان انتخابات داخلی پارلمانی فلسطینی، حماس یک اکثریت نسبی لرزانی رو به دست آورد و این باعث شد که یک مقدار اعتماد به نفس حماس بیشتر شد و در چند ماه بعد از اون در تابستان 2007 در جریان آنچه که خود فلسطینی ها یک کودتای خونین داخلی نامیدن، نیروهای مسلح حماس مسئولان فتح رو از غزه اخراج کردند. نزدیک به 107 نفر در یک روز معین کشته شدند و صدها زخمی. آن تابستان خونین 2007 تا به کنون که ما امروز 2 اکتبر 2017 هستیم هستیم 10 سال و 3 ماه سپری شده و حماس همچنان اداره نوار غزه رو در دست داشت و تشکیلات خودگردانی در واقع محدود شده بود تنها به بخشایی از کرانه باختری و حماس حکومت مستقل خودش رو در غزه داشت. بارها رهبران عربستان، حتی یمن قبل از جنگ، امیر قطر و سازمان‌های بین‌المللی و حکومت وقت مصر از زمان مبارک تلاش کردند که وفاق ملی رو ایجاد بکنن، ناموفق بود. اما جالبه که الان حکومت پرزیدنت عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری کنونی مصر، موجب شده که سرانجام این وفاق رو عملی بکنه.
دولت اسرائیل هم به رغم اینکه با تشکیلات خودگردان رابطه ای نداره و گروه حماس رو هم دشمن خودش میدونه، اما از این تحولات حمایت کرده، از انتقال کنترل نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی. چطور شد که اسرائیل تصمیم گرفت از این توافق حمایت کنه؟
ببینید، دولت اسرائیل بیانیه رسمی تا به این ساعت صادر نکرده درباره این تحول مهم، اما خب مسلم رسانه ها و تحلیلگران میگن که دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل از این تحول بسیار استقبال میکنن، چون در این 10 سال اخیر این سه تا جنگ بزرگی که بین ارتش اسرائیل و گروه حماس در جریان بود و موجب کشته شدن شاید نزدیک به 8000 فلسطینی در مجموع شد و زخمی شدن 10000 فلسطینی و 3 بار غزه به طور کامل ویران شد، در اون وقت اسرائیل خب حماس رو در برابر خودش میدید. الان درسته که اسرائیل ظاهرا با حکومت خودگردان فلسطینی در این دوره اخیر روابط و همکاری‌های امنیتی رو محدود کرده، اما خب وجود حکومت خودگردانی در واقع با امنیت و تضمین اسرائیل هست. اگر از الان به بعد برای مثال موشکی از غزه به طرف جنوب اسرائیل شلیک بشه، دیگه اسرائیل نمیگوید که حماس مسئول این بود، یا حتی اگه سلفی‌ها، جهادگرایان از داخل غزه موشک شلیک بکنن، اسرائیل اون کسی رو که مسئول امنیتی و اداری غزه هست مسئول در برابر خودش میدونه و مسلمه که هم دولت نتانیاهو و هم ارتش اسرائیل خیلی براشون خوشایندتره که فشار بیشتری رو بر آقای محمود عباس و تشکیلات خودگردانی وارد بکنن تا مخصوصا اون موفقیت‌هایی رو که در صحنه جهانی حکومت خودگردانی در سازمان ملل و در نهادهای بین‌المللی داره بتونن که موانع جدی بر سر راه اونها بذارن.
و این توافق چه تأثیری داره بر رابطه حماس با جمهوری اسلامی؟
واقعیت این هست که جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های تسلیحاتی و مالی خودش رو به بخش نظامی حماس که گردان‌های عزالدین قسام هستند ادامه داده بود، اما ارتباطات سیاسی به شدت مختل شده بود و رهبر وقت حماس خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، تحت تأثیر عربستان و قطر بود. الان در ماه‌های اخیر تحولات داخلی درون حماس صورت گرفته. اسماعیل هنیه که نخست وزیر حماس در غزه بود سالها، الان ایشون رئیس دفتر سیاسی حماس است و یحیی السنوار، زندانی امنیتی پیشین مشهور فلسطینی، اومده رهبر داخلی حماس شده. یحیی السنوار البته خودش در جناحی هست که طرفدار بهبود رابطه است با ایران. الان حماس در دوره اخیر مثلا با فرستادن هیئتی برای حضور در آیین تحلیف حسن روحانی در دومی دوره ریاست جمهوریش نشانه های بیشتری رو از نزدیکی به حماس نشون داد، اما مسلماً وجود سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح و قدرتیابی دولت تشکیلات خودگردان فلسطینی در غزه شاخه نظامی حماس رو هم به شدت محدود خواهد کرد و رساندن کمک های مالی و مخصوصا تسلیحاتی رژیم ایران به دست شاخه نظامی حماس در غزه با مشکلات بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.
گفتگوی من بود با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روسیه از آغاز ساخت پایگاه نظامی جدید در سواحل دریای خزر خبر داد و گزارش‌ها هم حاکی است که این پایگاه پس از تکمیل مجهزترین تأسیسات نظامی دریایی روسیه خواهد شد. یک روزنامه روسی مدعی است 3 سال دیگر با داشتن این پایگاه روسیه قادر خواهد بود کل خاورمیانه و آسیای مرکزی را کنترل کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه از آغاز احداث یک پایگاه جدید نظامی دریایی در خزر خبر داد. چند روز پیش روسلان سالیکوف معاون وزیر دفاع طی بازدید از حوزه نظامی جنوبی روسیه محوطه در شهر کاسپیسک که قرار است محل پایگاه جدید نظامی دریایی روسیه در خزر باشد را بررسی و اعلام کرد ساخت بندر در سال 2019 و کل تر در سال 2020 تکمیل خواهد شد. دوشنبه روزنامه روسی ایزوستیه به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه که هویتشان فاش نشده گزارش داد پایگاه جدید مجهزتر از مهمترین پایگاه‌های روسیه در دریای سیاه، بالتیک و شمال گان خواهد بود و تمام نوهای موشک انداز را در خود جای خواهد داد. در حال حاضر نوگان دریای خزر روسیه در استراخان و مخچقلعه مستقر و از جمله شامل 6 نو موشک انداز مجهز به موشک‌های برد بلند کالیبر است. بر پایه گزارش ایزوستیه پایگاه جدید شرایط بکارگیری اضطراری و فوری این نوها را فراهم خواهد آورد. ایلیا کرامنیک کارشناس نظامی میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
ما در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی روسیه در خزر بوده ایم و با توجه به بلند پروازی های ژئوپلیتیک اخیر کرملین می توان پیش بینی کرد که تقویت نیروی نظامی روسیه در این منطقه ادامه خواهد داشت. روسیه به طور جدی در زیرساخت نظامی خود در خارج از کشور سرمایه گذاری می کند. عملیات نظامی در سوریه منجر به استقرار نیروی دریایی من در مدیترانه شده و پرتاب موشک‌های برد بلند کالیبر از خزر به سوریه نشان داد که نیروی دریایی روسیه در این دریا می‌تواند ابزار مهم قدرت نمایی در مناطقی بسیار فراتر از خزر باشد. البته کشورهای دیگر این حوزه نیز به دنبال تقویت توان نظامی خود هستند.
نوگان موشک انداز روسیه در خزر برای نخستین بار در مهر ماه 1394 و ماه بعد نیز بار دیگر علیه اهدافی در سوریه مجموعاً 44 موشک کالیبر شلیک کردند که متعاقباً گزارش شد 4 فروند از این موشک ها درست عمل نکرده و در خاک ایران سقوط کردند. اما مقامات رسمی روسیه و ایران این گزارش ها را تکذیب کردند. الکسی ولاسوف کارشناس مسائل خزر میگوید یکی از دلایل تقویت توان نظامی روسیه در خزر اختلاف ها پیرامون ایران است.
ما резко усиливаем, закрепляем свою позицию, понимая, что Каспий будет играть огромную роль.
ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم. زیرا میدانیم نقش این منطقه به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است. اما به غیر از این عامل راهبردی روسیه نگران تنش‌های مستمر پیرامون ایران است. اکنون این کشور شریک ما در سوریه است اما همواره رقیب ما در خزر بوده. مسکو نگران است که اگر روند حل و فصل مسائل حقوقی این دریا باز هم به درازا بکشد توازن قوا در منطقه برهم خواهد خورد و تمام تلاش‌های روسیه بر آن متمرکز شده که ایران را به سمتی سوق دهد تا شرایط پیشنهادی مسکو برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر را بپذیرد.
در نوامبر 2010 آبان ماه 1389 در باکو رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر تفاهم نامه همکاری های امنیتی برای حفظ صلح و عدم استفاده از ظرفیت های نظامی در منطقه را امضا کردند و همواره از خزر به عنوان دریای صلح و دوستی یاد میکنند. اما روزنامه ایزوستیه دوشنبه نوشت نظامیان روس به خزر حوض موشک لقب دادند. بر اساس این گزارش، ایجاد پایگاه جدید در این حوض موشک به روسیه اجازه خواهد داد اوضاع خاورمیانه و آسیای مرکزی را کنترل کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر درباره مطالبی که شنیدید یا این گزارشی که همینک به اون گوش میدادید هر گونه نظری داشتید میتونید با ما از طریق تلگرام تماس بگیرید. شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام. یک بار دیگه تکرار میکنم فرداگرام برای تماس شما با رادیو فردا در تلگرام در خدمت شماست. اما پیامگیر ما شمارش از این قراره 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 از همراهیتون سپاسگزارم.